ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
کنکور سراسری در تاریخ مصوب قبلی برگزار می شود.
رئیس جمهور طرح اقتصادی فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی مردم محور و گامی مهم برای مقابله با تحریم های دشمنان است.
وزیر اقتصاد صندوق دارا دوم در نخستین چهارشنبه شهریور عرضه می شود.
و رئیس جمهور روسیه اعلام کرد واکسن کرونا ساخت این کشور آماده ارائه به جامعه جهانی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم آل جعفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
کنکور سراسری در تاریخ مصوب قبلی برگزار می‌شود. وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری در بیانیه مشترکی با اشاره به تایید نشدن تغییر تاریخ برگزاری آزمون سراسری از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا یادآور شدند که این آزمون با همکاری استانداران، مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی در تاریخ قبلی یعنی 29 مرداد تا 1 شهریور برگزار می شود. دوشنبه شب وزرای بهداشت و علوم از احتمال به تعویق افتادن کنکور سراسری خبر داده بودند.
تصویب کلیات طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این خبر را اعلام و ابراز امیدواری کرد دولت بتواند پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی این طرح را عملیاتی کند. آقای روحانی با اشاره به دغدغه‌های متخصصان و اقتصاددانان در زمینه حجم نقدینگی موجود در جامعه، هدایت آن به مسیر تولید و مقابله با تحریم‌ها را ضروری خواند. آقای روحانی طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی را از جمله طرح‌های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی مؤثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست. رئیس جمهور با اشاره به تدوین نقشه راه اقتصادی این ستاد برای هشتمین سال کار دولت و در راستای گشایش در معیشت مردم بر مبنای جهش تولید و بهبود محیط کسب و کار، ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال گفت این نقشه راه مجموعه منسجمی از سیاست‌های کلان در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که برای یک سال پیش رو طراحی و تدوین شده تا دولت بتواند در عین مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان و گذر از مشکلات و تنگناهای به وجود آمده در اثر شیوع کرونا اقتصاد را از تکانه‌های بیرونی حفظ و گشایش‌هایی را در زندگی و معیشت مردم ایجاد کند. آقای روحانی اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی، آزادسازی و فعال کردن ظرفیت‌های نیمه فعال اقتصادی در کشور و استفاده از مشارکت مردمی را از ویژگی‌های مهم این برنامه اعلام و تأکید کرد. دولت برای حفظ معیشت و دارایی مردم تا آخرین ساعت کاری خود با همه توان انجام وظیفه خواهد کرد.
وزیر اقتصاد از عرضه صندوق دارا دوم در اولین چهارشنبه شهریور همزمان با هفته دولت خبر داد. رئیس سازمان خصوصی سازی از منتفی شدن عرضه باقی مانده سهام دولت در 4 پالایشگاه اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ETF خبر داده بود. آقای ساله علت این امر را فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم برای تأسیس این صندوق از سوی وزارت نفت اعلام کرده بود. اما آقای دشپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در خصوص ناهماهنگی‌های پیش آمده گفت در پذیره نویسی صندوق دارا دوم ناهماهنگی کوچکی ایجاد شده بود که با همکاری خوب بنده و آقای زنگنه قرار شد در اولین فرصت در خصوص تأسیس صندوق اقدام شود.
در تشکیل ETF دوم یا دارا دوم یک مختصر ناهماهنگی ایجاد شده بود. اینکه برداشت این بود که برای دارا دوم هم وزارت امور اقتصادی دارایی میتونه نسبت به تأسیس این صندوق اقدام بکنه، ولی در قانون بودجه تصریح شد که باید توسط دستگاه تخصصی زیرفت باشه و در این زمینه دستگاه تخصصی زیرفت وزارت نفت هستش و باید مدیر صندوق معرفی میشد. اما در معرفی مقدار به درازا کشید، چون ما مصوبه هیئت واگذاری داشتیم در صورتی که تا این تاریخ اگر معرفی نشه و تشکیل نشه میتونیم به صورت بلوکی سازمان خصوصی سازی نسبت به عرضه بلوکی اقدام کرده. ولی با صحبتایی که با جناب آقای مهندس زنگنه داشتم، هماهنگی‌هایی که به عمل اومده، قرار شد که انشالله در اولین فرصت نسبت به تأسیس صندوق اقدام بشه و نسبت به معرفی مدیر صندوق. بنابراین عملا مشکلات مرتفع شده و من امیدوارم که در اولین چهارشنبه شهریور ماه که در درون هفته دولت هم هست نسبت به عرضه این صندوق اقدام بشه و بنابراین عرضه بلوکی شرکت‌های مشمول دارا دوم هم متوقف میشه از امروز.
سخنگوی دولت هم اعلام کرد در ستاد اقتصادی دولت اتفاقات 2 روز گذشته در خصوص صندوق دارا دوم بررسی شد. آقای ربیعی تأکید کرد هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام شد و بنابر دستور رئیس جمهور دولت به اجرای تمام تعهدات پایبند است. وزیر نفت هم تصریح کرد با عرضه سهام پالایشگاه‌ها در بورس نه تنها مخالف نیستیم بلکه موافق هم هستیم. آقای زنگنه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دستور داد تا به سرعت صندوق ETF پالایشی را ایجاد کند.
ما با ارائه پالایشگاه‌ها در بورس مخالف نیستیم، موافق هم هستیم اتفاقا، چون مدت‌هاست این قرار شده. اول گفتن ETF، بعد گفتن بلوکی می‌خوایم عرضه کنیم، بعد که بلوکی باشه دیگه نمیشه به صورت ETF، ولی هر جوری بخوان ما باشون همکاری می‌کنیم، اصلا نگرانی از این بابت وجود نداره.
پیش از این سهام دولت در بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکای امین اردیبهشت امسال در قالب صندوق واسطه‌گر مالی با عنوان دارا یکم عرضه شد. قرار است صندوق دارا سوم هم شامل سهام دولت در شرکت‌های فولاد مبارکه، ملی مصر و ایران خودرو و سایپا آذر امسال عرضه شود.
29,000 میلیارد تومان از بدهی بدهکاران بزرگ مالیاتی با تلاش قوه قضاییه وصول شد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت این روند از اوایل پارسال آغاز شد. آقای اسماعیلی:
در تهران فقط بیش از 23,000 میلیارد تومان وصول مالیات داشتیم با همکاری نمایندگان دادستان و با نیابت‌هایی که برای برخی از این بدهکاران به سایر استان‌ها داده شده بود، حدود 6,000 میلیارد تومان هم در سایر استان‌ها وصولی داشتیم و جمعاً بیش از 29,000 میلیارد تومان از بدهکاران عمده مالیاتی وصول شده و به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدام دستگاه قضا درباره گرانی خودرو هم گفت بعضی از شرکت‌های خودرویی که با ایجاد بازار سیاه و سوء استفاده قیمت خودرو را افزایش دادند تحت تعقیب قرار گرفتند. آقای اسماعیلی افسود مدیران قبلی دو شرکت خودروساز تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی از آنها در زمره متهمان و محکومان پرونده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده پتروشیمی هم گفت متهمان متواری این پرونده از طریق پلیس بین‌الملل تحت پیگرد قرار گرفتند. سخنگوی دستگاه قضا همچنین از رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه خبر داد. آقای اسماعیلی در نشست خبری گفت پس از صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه هیئت منصفه در جلسات دادگاه حضور یافتند و در یک سال گذشته هیچ روزنامه، رسانه و خبرگزاری هم از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است. سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره محکومیت دو جاسوس هم که یکی از آنها در پوشش انجمن دوستی ایران و اتریش فعالیت می‌کرد توضیح داد.
آقای مسعود مصاحب فرزند محمود در قالب دبیرکل انجمن دوستی اتریش و ایران از طریق اقدام علیه امنیت و همکاری با رژیم اشغالگر قدس و همچنین سرویس آلمان مبادرت به جاسوسی میکرد و اطلاعات مختلفی رو در حوزه‌های گوناگون از جمله پروژه‌های زیربنایی نظامی و هسته‌ای و موشکی و نانو و حوزه‌های درمانی ما رو در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار میداد. محاکمه شد، محکوم شد و به 10 سال حبس محکوم شد و حکمش هم قطعی شده. و آقای شهرام شیرخانی جاسوس انگلیس بود، به ویژه در پروژه‌های حساس کشور اطلاعاتی رو جمع‌آوری می‌کرد، به دنبال آلوده‌سازی برخی از مدیران بود و جذب عناصر برای سرویس، نه تنها خودش همکاری می‌کرد بلکه عناصر دیگری رو هم جذب می‌کرد و اطلاعات قراردادهای ما رو در حوزه بانک مرکزی، بانک ملی، وزارت دفاع به دشمن داده بود. ایشون هم شناسایی و دستگیری رو محاکمه شد و به 10 سال حبس محکوم شده و حکم قطعی او در حال اجراست.
وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری 5 تیم جاسوسی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی نظام سلطه خبر داد. معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات اعلام کرد افسران اطلاعاتی بیگانه با بهره‌گیری از روش‌های پیچیده و متنوع اطلاعاتی در صدد جاسوسی از پروژه‌های هسته‌ای، سیاسی، اقتصادی، نظامی و زیرساختی کشورمان با هدف سرویس‌دهی اطلاعاتی به سازمان‌های سیا، موساد و برخی کشورهای اروپا پایی بودند. او گفت خرابکاری در زیرساخت‌ها، پروژه‌ها، تشدید تحریم‌های ظالمانه و ممانعت از دستیابی ایران به دانش و فناوری‌های نوین و همینطور ایجاد چالش در روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه از جمله این تلاش‌ها و اقدامات مذبوحانه بود که با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان با شکست مواجه شد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور با قدردانی از همه کسانی که در زمینه تولید دارو و واکسن بیماری ها به ویژه در زمینه مقابله با بیماری کووید 19 فعالیت می کنند گفت در ماهای گذشته قدم های خوبی برای تولید دارو و واکسن ویروس کرونا برداشته شده و این راه باید تا رسیدن به نتیجه نهایی و قطعی با قدرت و سرعت ادامه یابد. آقای روحانی در نشست با جمعی از مدیران نقش‌آفرین در عرصه تولید دارو و واکسن در بخش‌های مختلف اعم از دولتی، عمومی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد به مردم عزیز اطمینان می‌دهیم که دانشمندان، محققان و متخصصان جوان کشور در شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های مسئول با انگیزه بالا و تلاش شبانه روزی برای تولید دارو و واکسن کرونا تلاش می‌کنند و دولت نیز حمایت لازم و کامل را از این تلاش‌ها انجام می‌دهد. رئیس جمهور تأکید کرد پروتکل‌های بهداشتی در همه امور و مراسم‌ها، اعم از مراسم عبادی مستحب و واجب، باید به صورت کامل اجرا شود. ضرورت این موضوع به حدی است که حتی فریضه واجب حج امسال هم برگزار نشد. آقای روحانی گفت همانطور که آیین‌های ماه رمضان با رعایت دستورالعمل‌ها برگزار شد، عزاداری‌های ماه محرم نیز برگزار می‌شود.
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2345 بیمار جدید کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت 1269 نفر از بیماران بستری شدند. دکتر سیما سادات لاری گفت مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 331189 نفر رسید. او گفت متاسفانه 184 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری هم به 18800 نفر افزایش یافت.
آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 در سراسر جهان به 20,400,000 نفر رسید که بیش از نیمی از آن مربوط به قاره آمریکاست. 742,000 نفر هم در جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. رئیس جمهور روسیه اعلام کرد واکسن کرونا ساخت این کشور ثبت شده و استفاده از آن برای عموم قانونی است. منابع رسمی روسیه اعلام کردند تولید صنعتی واکسن روسیه از ماه آینده میلادی آغاز می شود و 20 کشور حدود 1,000,000,000 دوز از واکسن روسیه را از پیش سفارش دادند. این واکسن پس از کمتر از 2 ماه آزمایش روی انسان تولید شده است. در این حال سازمان جهانی بهداشت به خبری که روسیه درباره تولید واکسن کووید 19 اعلام کرد واکنش محتاطانه ای نشان داد و خاطر نشان کرد تایید و تولید انبوه یک واکسن نیازمند طی شدن روندهای سختگیرانه است. اما از هر 10 مورد ابتلا به کووید 19 در جهان 4 مورد آن مربوط به برزیل و آمریکاست. تعداد مبتلایان در آمریکا از 5,270,000 نفر فراتر رفته و 167,000 نفر هم بر اثر کرونا در این کشور جان باختند. انجمن ملی فرمانداران آمریکا در بیانیه اعلام کرد هزینه طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در خصوص کمک‌های مالی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران سلامتی ناشی از شیوع ویروس کرونا بسیار بالاست و خواستار از سرگیری مذاکرات درباره کمک‌های فدرال شد. پس از آمریکا، برزیل، بزرگترین کشور آمریکای لاتین، بیشترین افراد مبتلا به کرونا و بیشترین جان باختگان این بیماری را در جهان دارد. هند، دومین کشور پرجمعیت جهان، سومین کشور آلوده به کرونا است. شمار مبتلایان به کرونا در این کشور از 2,300,000 نفر گذشته است. در حالی که از 102 روز گذشته در جوامع مختلف نیوزلند هیچ مورد ابتلا به کرونا ثبت نشده بود، نخست وزیر این کشور پس از ظهور 4 مورد ابتلا فرمان قرنطینه اوکلند، بزرگترین شهر نیوزلند را صادر کرد. وزارت بهداشت آلمان هم ایده بازگشت تماشاچیان فوتبال به استادیوم‌ها را رد کرد. آژانس ملی آمار انگلیس هم اعلام کرد این کشور بیشترین میزان کاهش استخدام را از سال 2009 تا کنون تجربه کرده و این نشانه از اثر بحران کووید 19 بر بازار کار این کشور است.
پس از اعلام رسمی رکود اقتصادی در ایالات متحده آمریکا و 19 کشور حوزه یورو، اعلام شد انگلیس هم در 2 فصل متوالی رکود اقتصادی را تجربه کرده و با کاهش بیش از 1/5 از تولید ناخالص داخلی، عمیق‌ترین رکود اقتصادی در طول تاریخش را به ثبت رسانده است. گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد فشار اقتصادی بر شرکت‌ها بیشتر شده و روند بیکاری شاغلان به ویژه با پایان کمک‌های دولتی سرعت بیشتری خواهد گرفت. به نوشته گاردین، در پی همه‌گیری ویروس کرونا، بیکاری صدها هزار نفری در اقتصاد انگلیس شکل گرفته و فقط 200,000 نفر از شاغلان بالاتر از 50 سال بیکار شدند که دیگر امیدی برای یافتن شغل ندارند.
نتایج نظرسنجی از 2000 شرکت در انگلیس نشون داده 33% مالکان و مدیران این شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و بناچار برای اخراج کارکنانشون خیز برداشتند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
جدیدترین آمار جانباختگان انفجار بزرگ بیروت بیش از 170 نفر. رئیس جمهور لبنان پرونده این انفجار را برای مجازات عاملان آن به شورای قضایی این کشور ارجاع کرد.
یک هفته پس از انفجار مهیب بندر بیروت، تعداد جانباختگان این فاجعه به 171 نفر رسید. 1500 نفر نیز همچنان در بیمارستان‌های این شهر بستری هستند. وزرای خارجه مصر و اردن هم ضمن دیدار با میشل اون رئیس جمهور لبنان با مردم این کشور همدردی و برای کمک به آسیب دیدگان اعلام آمادگی کردند. رئیس جمهور لبنان همچنین مصوبه ارجاع پرونده انفجار هولناک بندر بیروت به شورای قضایی این کشور را امضا کرد. نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم در دیدار با جمعی از نمایندگان این کشور از احتمال برگزاری جلسه علنی مجلس در روز پنجشنبه خبر داد. گفتگوهای غیرعلنی احزاب و جریانهای مختلف سیاسی لبنان برای انتخاب مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور آغاز شده، اما باید منتظر بود و دید میشل اون رئیس جمهور لبنان چه زمانی را برای آغاز گفتگوهای علنی برای انتخاب مأمور تشکیل کابینه 77 این کشور اعلام خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل کاخ نخست وزیری لبنان، بیروت.
چند خبر کوتاه. رئیس کمیته امداد با اشاره به خودکفایی بیش از 700 هزار خانوار مددجو در 20 سال گذشته گفت کمیته امداد همچنان برای دو قشر سالمندان و افراد دارای بیماری صعب العلاج به صورت مستمر و تا آخر عمر خدمات ارائه می دهد.
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد که مرحله نخست طرح اصلاح الگوی کشت با هدف جلوگیری از مازاد تولید و همینطور تأمین نیازهای کشور از پاییز امسال در کشور اجرا می شود.
جلسه رأی اعتماد مجلس به حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی سمت امروز چهارشنبه برگزار می شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت مرحله دوم انتخابات مجلس 11 21 شهریور 99 برگزار می شود.
سرپرست وزارت صنعت وعده داد در چند هفته آینده 50% خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازها تحویل مشتریان شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت 900 هزار واحد مسکونی تا پایان دولت 12 افتتاح می شود که 500 هزار واحد آن مربوط به مسکن مهری است که نیمه تمام مانده بود و تکمیل می شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند از تکمیل 77 هزار واحد مسکن مهر در این شهر جدید خبر داد. آقای وطنخواهی وعده داد 10700 واحد باقی مانده نیز تا پایان آبان تکمیل خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان خبر لغو موقت بخشی از تحریم‌های به اصطلاح غیر هدفمند را تکذیب کرد و گفت این اظهارات خبرسازی‌های غیر واقعی است که مشخص نیست با چه اهدافی صورت می‌گیرد.
شاخص کل بورس تهران با افت 65 هزار واحدی به کانال 1,999,000 واحدی بازگشت. بازار فرابورس نیز با افت 522 واحدی به عدد 20655 واحد رسید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب 40 هزار نفر در آبان خبر داد.
مصرف برق کشور از مرز 57 هزار مگاوات عبور کرد و به 57219 مگاوات رسید و به این ترتیب آژیر قرمز مصرف به صدا در آمد.
در ادامه سلسله نشست‌های طرح ملی سه‌شنبه‌های تکریم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانواده شهید حجاجی تجلیل شد.
مسائل مربوط به تامین کالاهای اساسی و ضروری در جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیران جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، سرپرست وزارت سمت و رئیس کل بانک مرکزی بررسی شد.
دولت به اپراتورها از امروز تا 48 ساعت آینده فرصت داد که قیمت و حجم بسته‌های اینترنت را به چارچوب‌های تعرفه‌های قبل بازگردانند.
و منابع عراقی اعلام کردند در حمله پهپادی ناشناس در کردستان عراق، دو فرمانده مرزبانی عراق به همراه دو تن از همراهانشان کشته شدند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. تعویق مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال به سال 2021 جدی شد. عیاد الندوی رئیس کمیته عادی‌سازی فدراسیون فوتبال عراق با اعلام این خبر گفت فیفا در حال مطالعه تعویق مسابقات مقدماتی جام جهانی به سال 2021 است. وی افزود فیفا به خاطر تداوم شیوع کرونا در اکثر کشورهای دنیا این طرح را بررسی می‌کند و رأی نهایی خود را تا دو روز آینده صادر خواهد کرد. این در حالی است که 4 دیدار باقی مانده تیم ملی فوتبال ایران در مرحله دوم انتخابی جام جهانی قرار بود در ماه‌های مهر و آبان برگزار شود. پرسپولیس و استقلال شهرآورد 93 را در روزهای کرونایی این بار در جام حذفی اما بدون تماشاگر ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی برگزار خواهند کرد. بر اساس قرعه در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشور، پرسپولیس میزبان استقلال از پیروانی سرپرست پرسپولیس، ضمن کنایه به الطاف داوران به پنالتی‌های ثمر بخش استقلال در بازی‌های اخیر، تیمش را مستحق قهرمانی خواند و گفت هرگز نخواهیم گذاشت حق پرسپولیس ضایع شود.
فوتبال هر کی برد باخت داره، ولی از لحاظ داوری اتفاقی نیفته که کسی ضرر.
این دو سه هفته اخیر رو که ما دیدیم یه اتفاقای افتاده، بیشترین نفع این دو سه هفته یه تیم خاص برده، حق یه تیمی ضایع شد، تیمایی که روبروی تیم خاصن ضایع شده. مطمئن باشید تمام تلاشمون رو می‌کنیم که حقی از باشگاه بزرگ پرسپولیس ضایع. پرسپولیسیم، قهرمان لیگیم، میریم ان شاءالله برای قهرمانی جام حذفی.
رمضانی سرپرست باشگاه استقلال هم با واکنش به صحبت‌های پیروانی گفت دوران جنگ زرگری و رسانه‌ای به پایان رسید. استقلال با بازی‌های چشم نوازش بهترین تیم ایران است و در زمین توانه خود را به رخ حریف خواهیم کشاند.
ضررهایی که به استقلال توی داوری رسیده خیلی خیلی بیشتر از این داستان است و این یه جویه که دارن بر علیه تیم ما متاسفانه ایجاد میکنن.
متاسفانه آقای پیروانی مثل یک سری هوادار صحبت میکنن. وقتی شما توی سیستم مدیریتی هستی بهتره که طوری آدم صحبت کنه که بعداً بار حقوقی برای آدم نداشته باشه.
اجازه نمیدیم این حاشیه‌ها بخواد رو تیممون اثر بذاره و تیم ما رو دوچار مشکل کنه. ما ایشالله حرفامون رو تو زمین میزنیم.
در دیگر بازی مرحله تراکتور سازی در تبریز برابر نفت مسجد سلیمان قرار می‌گیرد. ذوالفقاری مدیر تراکتور شهر تبریز و تیم پرشورها را مستحق برتری و قهرمانی در جام دانست و گفت
جام حذفی جام شکفتی هاست، انشالله که بازی خوبی برگزار بشه و برنده این بازی بشیم که بریم قهرمانی.
بازی خیلی حساسی برای تبریز و تراکتور هستش، انشالله این بازی رو ببریم برای قهرمانی، فش قهرمانی رو انجام.
فرج عضو هیئت مدیره تیم نفت مسجد سلیمان هم گفت از اینکه تا این مرحله بالا آمدیم خوشحالیم، با راهیابی به فینال خوزستان را خوشحال خواهیم کرد.
ما خیلی خوشبخت هستیم که در شهر چهارتیم برتر فوتبال جام حذفی هستیم. انشاءالله بتونیم از حیثیت فوتبال خوزستان دفاع بکنیم. اگه قسمت باشه تو نیمه نهایی برنده بشیم تو فینال میشه بازی در خور شهر فوتبال خوزستان داشته باشیم.
بازی‌های نیمه پایانی روزهای 4 و 5 شهریور برگزار می‌شود. این بازی‌ها به صورت تک بازی برگزار خواهد شد و پس از تساوی در 90 دقیقه وقت‌های اضافه و ضربات پنالتی تیم برنده را مشخص خواهد کرد. حداکثر یک هفته بعد از دیدارهای نیمه نهایی، البته با هماهنگی اسکوچیچ سرمربی تیم ملی، فینال برگزار خواهد شد. ورزشگاه پارس شیراز از قبل به عنوان میزبان دیدار فینال انتخاب شده است، اما تایید نهایی این استادیوم بستگی به روند آماده‌سازی آن و تصمیم سازمان لیگ دارد. ممنون از توجهتان.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان بارش باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
برای این شب و فردا شب در جنوب سیستان، بلوچستان و مناطقی از هرمزگان رگبار، رعد و برق و وزش بادو داریم. در همین مدت در سواحل مرکزی و غربی دریای خزر هم بارش‌های پراکنده باران رخ میده. پنجشنبه بعد از ظهر مناطقی از هرمزگان رگبار و رعد و برق داریم. ضمن اینکه خب دیگه از جمعه تا شنبه در مناطقی از گیلان، اردبیل، شمال آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی بارش پراکنده باران رو داریم. تا چند روز آینده وزش باد شدید در شرق کشور تداوم داشته و موجب رخ داده گرد و خاک بیشتر در شمال سیستان، بلوچستان و مناطق از خراسان جنوبی خواهد شد. برای امشب و فردا به سبب افزایش نسبی سرعت وزش باد در بخش‌های از قم، مرکزی و شمال و شرق اصفهان هم غبار رو برای این مناطق پیش‌بینی کردیم. آسمان تهران برای امشب صاف، گاهی هم وزش باد رو داریم. 38 درجه سانتیگراد بیشین دمای تهران خواهد شد.
امروز چهارشنبه 22 مرداد 1399 هجری شمسی، 22 ذی‌الحجه 1441 هجری قمری و 12 آگوست 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:48 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:21 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.